اولین لحظات روز جمعه 21 خرداد 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روان شد.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. مایک پومپو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا میگوید کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباط عمیقی با توافق صلح ابراهیم داشته. مایک پومپو این موضوع رو در گفتگوی با روزنامه اسرائیلی یدعوت اخارانات بیان کرده که روز پنجشنبه منتشر شد. این نخستین باره که یک مقام ارشد پیشین آمریکایی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی رو به پیمانهای صلح میان اسرائیل با کشورهای عربی منطقه ربط می‌دهد. قاسم سلیمانی روز 13 دی ماه 98 دقایق پس از ورود به فرودگاه بغداد همراه با ابو مهدی المهندس فرمانده میدانی نیروهای عراقی هشت شعبی با راکت‌هایی که از پهپادهای آمریکایی به سوی خودروی آنها شلیک شد کشته شدند. دونالد ترامپ و مایک پومپو در دفاع از این عملیات گفته بودند که جهان بدون قاسم سلیمانی امن تر است. دولت آمریکا روز پنجشنبه نام سه مقام پیشین مرتبط با دولت ایران و دو شرکت مرتبط با وزارت نفت ایران را از فهرست افراد تحریمیش خارج کرد. از جمله افراد خارج شده از فهرست تحریم‌ها احمد قلعبانی مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران است که سال 92 به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شده بود. فرزاد بازرگان و محمود معینی نام دیگر افراد خارج شده از فهرست هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام دولت آمریکا گفت که خارج کردن نام این افراد و شرکت‌ها ارتباطی با مذاکرات احیای برجام ندارد و یک بررسی دوره‌ای معمول پس از بررسی مستندات است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های علیه چندین شخص و نهاد غیر ایرانی اعمال کرد که به خاطر تشکیل شبکه‌ای برای تامین مالی حوثی‌های یمن از طریق ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که این نهادها و افراد میلیون‌ها دلار را از طریق فروش کالاهایی چون نفت ایران از طریق شبکه پیچیده‌ای از واسطه‌ها و صرافی‌ها در اختیار حوثی‌های یمن قرار می‌دهند. دو تبعه یمن، دو تبعه سوریه، یک اماراتی، یک هندی و یک سومالیایی افراد قرار گرفته در فهرست تحریم ها هستند. همچنین نهادهایی در دبی، استانبول، صنعا هم تحت تحریم قرار گرفتند. رسانه های ایران از ورود 100 هزار دوز واکسن روسی اسپوتنیک که وی به ایران در روز پنجشنبه خبر دادند. این نهمین محموله واکسن اسپوتنیک وی است که تنها برای یک مرحله واکسیناسیون 50 هزار نفر کفایت می‌کند. در روزهای گذشته با انتشار گزارش‌هایی درباره اتمام ذخیره واکسن کرونا در چندین شهر ایران، بسیاری از شهروندان که پیشتر دوز اول واکسن را زده بودند، دچار نگرانی و سردرگمی شدند. همزمان با انتشار این اخبار، علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19، علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرده. به گفته علیرضا ناجی، ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند در بلا تکلیفی به سر برند. و بالاخره آنکه حسن روحانی به تندی از حمله چند سال پیش به سفارت عربستان در تهران انتقاد کرده است. او گفته از خدا نگذرد از آنانی که نگذاشتند روابط ما با برخی کشورهای همسایه بهبود یابد. در همین مجله بیشتر در این باره خواهید شنید. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد که پروتکل‌های بهداشتی کرونا در برنامه‌های تبلیغاتی آنها رعایت نمی‌شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه ستاد کرونا پس از دریافت گزارش‌هایی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط برخی نامزدها در استان‌ها از وزیر کشور خواست تا با نامزدهای متخلف به نوشته این رسانه برخوردی قاطع کنند.
سپاسگزارم. الهی روان شد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. حسن روحانی خواستار برخورد با نامزدهایی شد که در برنامه‌های تبلیغاتیشان پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود.
در محل‌های تجمع هزاران نفر در فاصله نزدیک نفس به نفس کنار هم قرار گرفتند. شکی نیست که این پروتکل‌ها رعایت نشده.
از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران هم خواهید شنید. و رئیس جمهوری ایران از عاملان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی انتقاد کرده است.
در ایجاد چنین وضعی اصولگرایان افراطی بسیار دخیل بودند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از ورود 100 هزار دوز واکسن روسی کرونا به ایران خبر دادند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از اتمام دوز دوم واکسن هاست. برای آخرین اخبار، آگاهی از آخرین اخبار در این باره، فرهنگ قویمی از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، درباره کمبود واکسن‌ها تازه‌ترین خبرها چه هست؟
خانم نوشین، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردین، امروز 100 هزار دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی به ایران رسید که در واقع قطره‌ای در اقیانوس محسوب میشه. تا حالا هم در جمع روسیه 1 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده. اما موضوع مهم اینه که همچنان دوز دوم واکسن‌های روسی و چینی در ایران به اتمام رسیده و مقام‌های مسئول به جای اینکه این مشکل رو حل کنند، مقصر رو بدقولی شرکت‌های روسی و چینی معرفی می‌کنند. علیرضا ناجی، عضو کمیته علمی کووید 19 و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی، گفته که ظرفیت پایین تولید واکسن روسی باعث شده که این وضعیت بلا تکلیفی ایجاد بشه. در چند روز گذشته برخی از مقام‌های بهداشتی گفتند که احتمال داره از واکسن جایگزینی برای دوز دوم استفاده بشه یا حتی واکسن ایرانی در دوز دوم مصرف بشه، که هنوز خبری از صدور مجوز برای واکسن ایرانی در دست نیست. بسیاری از آگاهان‌های بهداشتی درباره تزریق واکسن غیر مشابه به عنوان دوز دوم ابراز تردید کردند. خانم مینو مهرز، عضو کمیته ستاد علمی کرونا، هم چند روز پیش گفته بود که کشورهای دیگه هنوز در مورد تزریق واکسن متفاوت به عنوان دوز دوم به نتیجه قاطعی نرسیدند. به هر حال در حال حاضر حدود 4,200,000 نفری که دوز اول را تزریق کردند همچنان نگران و سرگردان به حرفای ضد و نقیض مقامات گوش میکنند و از ناکارآمدی و بی‌نظمی در این زمینه به شدت نگرانند. خانم نوشین،
آقای قویمی، در باره تولید واکسن برکت که قرار هستش که در ایران به بهره برداری برسه، چه خبرهایی داریم؟ آیا احتمال داره که در آینده نزدیک به تولید عمومی برسه؟
اگه بخوایم به وعده‌های مقام‌های بهداشتی توجه کنیم، واکسن ایرانی برکت باید 3 روز پیش مجوز تزریق اضطراری رو از سازمان غذا و دارو اخذ می‌کرد و تولید اون آغاز می‌شد. اما این وعده مقام‌های مسئول هم مثل بسیاری از حرف‌های اونا تا کنون عملی نشده. امروز مصطفی قانعی، عضو کمیته علمی مقابله با کرونا، گفته که این واکسن به زودی مجوز اضطراری دریافت میکنه. حالا این زودی کی هست؟ باید منتظر باشیم ببینیم. وی گفته که تا آخر مرداد ماه 3 میلیون دوز از این واکسن تولید خواهد شد. امروز 20 خرداد، در واقع 21 خرداد وارد شدیم و تا آخر خرداد تنها 9 روز دیگه باقی مونده و هیچ مدرک و سندی در مورد تولید حتی 1 دوز هم از این واکسن برکت دیده نشده. او در ضمن گفته که در زمینه تولید واکسن داخلی چالش‌های زیادی وجود داره و اظهار امیدواری کرده که این چالش‌ها برطرف بشه. البته در مورد این چالش‌ها هیچ گونه توضیحی نداده. خلاصه اینکه هنوز در مورد تولید و تزریق واکسن داخلی نتیجه روشن و ملموسی دیده نمیشه. این رو هم اضافه کنم که ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که 500 میلیون دوز واکسن فایزر بیونتک رو برای کشورهای فقیر از شرکت مربوطه خریداری و هدیه خواهد شد از سوی دولت آمریکا. ایران هم البته میتونست از این واکسن ها دریافت کنه، اما همونطور که میدونید در دی ماه علی خامنه ای ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی رو به خاطر توهماتی ممنوع کرد و با جان هزاران نفر بازی کرد. خانم نوشین،
آقای قویمی، حسن روحانی روز پنجشنبه به وقت ایران روز گذشته دستوری صادر کرد و از وزیر کشور خواسته که با نامزدهای انتخاباتی که پروتکل‌های بهداشتی در گرد همایی‌های تبلیغاتیشون رعایت نمیشه برخورد بشه. دلیل صدور این دستور چی بوده؟
همونطور که میدونید خانم نوشین، ستاد کرونا در حدود دو هفته پیش اعلام کرده بود که هر گونه تجمع انتخاباتی در فضای بسته و راه اندازی کارنوال های تبلیغاتی از سوی نامزدهای انتخابات ممنوعه. حالا روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی در جریان این کارزارهای انتخاباتی به اهواز و یاسوج رفته و مثلا به عنوان مثال در ورزشگاه تختی در تصاویر هزاران نفر از مردم اهواز تجمع کرده بودند که با وعده‌های خوراکی و نوشیدنی در واقع گرد هم اومده بودند و میبینیم که بسیاری از اونها در فاصله کمی ایستادند و برخی حتی ماسک هم نداشتند. در یاسوج هم ازدحام زیادی رو در عکس ها میبینیم و حالا با وجود بالا رفتن آمار مبتلایان به احتمال زیاد در یک یا دو هفته آینده این گونه گرد همایی ها میتونه به افزایش مبتلایان بیانجامه. امروز در واقع حسن روحانی به وزیر کشور دستور داده جهت رعایت پروتکل ها اقدام فوری انجام بده و با نامزدهای متخلف در این خصوص برخورد قاطع و جدی صورت بگیره. این رو هم به یاد داشته باشیم که ابراهیم رئیسی که در این دو کارزار تبلیغاتیش شرکت کرده خودش رئیس قوه قضایی است و باید قوانین و مقررات رو جدی بگیره و رعایت کنه، اما میبینیم که او هم با جان مردم به خاطر مسائل شخصی بازی میکنه. خانم نوش،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. اما در ارتباط با همین بخش، یعنی دستور حسن روحانی برای برخورد با گرد همایی های تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری که در آنها پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه، پیشتر گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، و درباره عواقب چنین گرد همایی هایی پرسیدم.
شکی نیست که هر گونه گرد همایی و جمع شدنی که رعایت پروتکل های لازم برای مقابله با این بیماری رو نداشته باشه باعث تشدید بیماری میشه. مسئله تجمع هواداران آقای رئیسی در استانی که و مرکزی که الان داره بیماری کرونا متاسفانه ورژن های جدیدش در حال افزایش هست، تعداد بیماران جدید اضافه شدن، استانهای همجوارش چه استانهای شمالیش مثل کوکلیه و بوی رحمت یا استان مجاور دیگرش مثل استان بوشهر واقعا آمارهای نگران کننده ای از مبتلایان جدید دارند و به نظر میرسه که با اتوبوس های از این استانهای مجاور هم افراد آورده شدن، مسافت های طولانی در این اتوبوس ها بودن، در این اتوبوس ها مواد غذایی بارها و بارها توضیح شده و حتی اگر افرادی بودن که میخواستن هم رعایت بکنن در زمان خوردن و نوشیدن ماسکاشون رو برداشتن در این محیط های بسته. در محل های تجمع هزاران نفر در فاصله نزدیک نفس به نفس کنار هم قرار گرفتن. شکی نیست که این پروتکل ها در اینجا رعایت نشده و عواقب بسیار وخیم این گونه مسائل و این گونه رفتارهای غیر بهداشتی مسلما در ماه های آینده گریبانگیر مردمی خواهد شد که سهمی در این تجمعات ندارن، اما متاسفانه گرفتاری هاش به سراغشون خواهد اومد.
ستاد ملی کرونا در ایران هم برگزاری چنین گرد همایی هایی رو نوعی عادی انگاری به وسیله بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در استانها دونسته و از اون انتقاد کرده. آیا شما هم با این نظر موافق هستید؟
عادی‌انگاری یه مسئله کناری هست در مورد این تجمع، البته که بسیار اهمیت داره. خب به هر حال هر زمانی که مردم مشاهده بکنن در این شرایط این تجمعات به این شکل داره برگزار میشه، مسلما اونها هم از لحاظ روحی و فکری راحت‌تر میتونن در مجالس عروسی و اعضای خودشون هم باز تجمعات رو برگزار بکنن. بله، از این جهتش من هم موافق این قضیه هستم که باعث عادی انگاری این موضوع میشه. اما مسئله مهمتر این هست که این به عنوان یک بمبی تلقی خواهد شد و ایجاد خواهد شد که میتونه گسترش پیدا بکنه. به هر حال افرادی که در این تجمعات بودن بعدن اینها پخش میشن در سطح جامعه. هیچ گونه تستی نه قبل و نه بعد از شرکت در این تجمعات از اینها گرفته نمیشه، پیگیری نمیشه و اینها منتشر میشن. این انتشار اینها به معنی انتشار ویروس هست و تبعات اون علاوه بر عادی انگاری که شما اشاره فرمودید، مسئله انتشار ویروس هست که بسیار اهمیت داره. نمونه های بسیار بسیار زیادی هم طی یک سال نیم گذشته چه در ایران چه در کشورهای دیگه دیدیم که هرگاه این اتفاقات افتاده، چه تجمعات مذهبی بوده، چه ورزشی بوده، چه خانوادگی، بعدش عواقب وخیمی به دنبال داشته و این هم خواهد داشت.
با ادامه کمبود دوز دوم واکسن، رسانه‌های ایران از ورود یک محموله 100 هزار دوزی از واکسن اسپوتنیک وی روسی خبر دادند. سوال اینجا هستش که با وجود این کمبودهایی که مرتباً داره منتشر میشه اخبارش، آیا طولانی شدن فاصله زمانی بین تزریق دوز اول و دوز دوم واکسن میتونه مشکل ساز باشه؟
اولا اینکه این 100 هزار دوز در مقابل 4 میلیون نفری که نوبت اول رو تزریق کردن و نگران تزریق نوبت دومشون هستن یعنی هیچ و در واقع هیچ عددی به حساب نمیاد. و در مورد بخش دوم سوال جنابالی هم باید عرض بکنم که واقعیت این هست که اگر این مسئله طولانی تر بشه، تحقیقات نشون داده به خصوص در بزرگسالان سطح ایمنیشون به شدت افت پیدا میکنه و حتی ممکنه نیاز باشه که این تزریقات و یا واکسیناسیون مجدداً براشون انجام بشه. هرچند این روزها ما اظهار نظرهایی در داخل ایران داریم میبینیم که مسئولین ستاد کرونا یا کسانی که امر واکسیناسیون رو بر عهده دارن میگن نگران نباشید. اما چطور میشه نگران نبود وقتی که تحقیقات نشون داده اگر بیش از 3 ماه بین تزریق اول و دوم فاصله بیفته، سطح ایمنی در بسیاری از سالمندان ما به کمتر از 25 یا 33% میرسه در مقابل واریانت های هندی و برزیلی و انگلیسی. در اینجاست که واقعا باید نگران این موضوع بود، واقعا باید یک کار اساسی و فوری انجام داد و واقعا تأسف باید خورد به این که چطور چند نفری که مسئول تصمیم گیری واکسیناسیون هستند فکر این رو نکردن که این افرادی که دارن تزریق اول رو انجام میدن بعد از 3 یا 4 هفته نیاز به تزریق دوم خواهند داشت. مسئله بسیار بدیهی که متاسفانه مسئولین ما به فکر این نیستن و تفکر و برنامه ریزی ظاهرن در برنامه ریزی هاشون و در تفکراتشون جایی نداره.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز 28 خرداد قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم در ایران برگزار شود. با هم بشنویم دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو درباره انتخابات شورای شهر و روستا.
اصلاح طلبانی که گفتن ما در انتخابات نامزد نداریم و با یه زبان به هر حال دیپلماتیکی گفتن ما شرکت نمی کنیم، شنیدم قصد دارن لیست اعلام بکنن در انتخابات شوراها و این معنای جز فرستادن یک پیام سیاسی برای قدرت نداره و اون این هست که ما از نظام قصد نکردیم. این در حالی است که حزب اتحاد ملت قبلا طبق تهیه بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نامزدهای شوراها به شکل وسیع رد صلاحیت شدن که یک نمونه مهمش نامزدهای شورای شهر کنونی تهران هست. اما در مجموع شوراها در حال یک آرمان بزرگی بوده. ما در اون اولین دوره‌ای که شوراها مطرح شد خوب بود، سرمون داغ بود به آرمان شورای طالقانی، ولی همون موقع آقای بهزاد نووی گفت که این شوراها مشکلی حل نمی‌کنن که هیچ یک باری هم رو دوش ملت می‌ذارن و بعد دیگه زبانش البته کشید. این از موضع یه تکنوکرات حرف درستی بود. به تدریج شوراها به فساد کشیده شدن متأسفانه. یعنی الان شورا شوراها یکی از فاسدترین نهادها هستند، به جز البته استثناءاتی در مناطق روستایی در سیستان و بلوچستان در شمال کشور. اینها عمدتاً یعنی قاعده بر این هست، یعنی فساد سیستماتیک در شوراها به فساد اتوماتیک تبدیل شده، چون استفاده از رانت در اونجا دست به نقد هست. این نیست که فرد بره با روابطی برقرار بکنه بعد تو اون روابط رانت خاری بکنه. اونجا بر اساس نقشه‌های جامعه شهری که است، بر اساس اطلاعات که لازمه عضویت در شورا هست، خیلی از شوراها به فساد کشیده شدن. ما شاهد دستگیری خیلی از اعضای شوراها در شهرهای مختلف بودیم، جدا از حالا فسادهای دیگری که داشتن. بنابراین از این جنبه شوراها یک تجربه شکست خورده در ایران هست، اما همزمان کردنش با انتخابات ریاست جمهوری یک مشکل تکنیکی و عملی ایجاد میکنه، و اون این که اگر فرد بخواهد فقط بره و برگه شورا رو بگیری، در یک محضوریت و مخمسه قرار میگیره که در صفی که میره هر دوتا کارت رو میتونه بگیره، و چون کنار هم هستن یه جوری در رو دروستی گرفتن کارت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هم قرار میگیره. افراد محضوریت های امنیتی دارن، شرکت نکردن در شوراها شاید جوانترها مثلا یه جسارتی به خرج بدن، ولی میانسالها و بزرگترها ممکنه به اصطلاح در رو دروستی قرار بگیرن، و این البته نتیجه عکس خواهد داد، یعنی اونها قید انتخابات شوراها رو خواهند زد، نه اینکه برن و به خاطر شوراها به ریاست جمهوری هم رأی بدن، مگر خب عوام و انصار و اقوام و فامیلای کسانی که در انتخابات شوراها ثبت نام کردن. شوراها هم همیشه موقعی که مخصوصا منفک بوده انتخاباتش، یکی از پایین ترین حد نصاب های مشارکت رو داشت. من فکر کنم هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب به یه روز باشن. حالا اصلاح طلب ها میخوان پیام اعتماد هم به حکومت بدهن، ولی اصلاح طلب ها وقتی در انتخاباتی شرکت نمی کنن، به قول آقای تایزاده کلی شغل رو از دست میدن. شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ گنج قارونه، یعنی یه چرخه مالی بسیار بالایی داشته، رقابت به ویژه در دوره کمبود منابع بسیار بالاست. بنابراین از موضع رانتخاری و از موضع کنار سفره انقلاب نشستن و پست‌های مدیریتی رو داشتن، من فکر میکنم هر دو جناح به روز هم باشن، و اینکه دوستان خودشون رو ببرن. حالا اصولگراها دقیق‌تر عمل کردن، شهرداری رو که وقتی گرفتن آقای قالیباف هزاران نفر رو همینطور حتی بدون اینکه اونجا کاری برای شهرداری بکنن به استخدام در آورد، و این بار سنگینی رو که آقای بهزاد نووی اول انقلاب گفت رو به درستی در اینجا ما دیدیم تحقق پیدا کرد. بنابراین هر دو طرف به روز هم هستن. البته خب اصولگراها تلاش بیشتری میکنن، چون کسانی که میان رأی میدن بیشتر در طیف اصولگراها یا به هر حال کسانی هستن که همیشه در انتخابات شرکت میکنن.
توضیحات رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن روحانی روز پنجشنبه در اظهاراتی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در سال 94، یعنی 6 سال قبل، را محکوم کرد و گفت خدا نگذرد از آنان که نگذاشتند روابط ما با برخی همسایگان بهبود یابد. با هم بشنویم نقطه نظرات مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، رو درباره این اظهارات آقای روحانی.
ببینید، روابط ایران با عربستان سعودی در زمان آقای هاشم رفسنجانی، آقای خاتمی ترمیم پیدا کرد. در زمان آقای احمدی نژاد رفت و رفته در حقیقت این روابط به سمت اضمحلال رفت، و کارهایی که در ایران شد که همش با حمایت اصولگرایان افراطی بود، راست افراطی در ایران بود، وضعیت سیاسی ما رو درون منطقه آنچنان تقلیل داد که به هر بار میشد به روایت گفتیم بحثم در ایران شده، که ما کشورهای عربی منطقه رو به یه شکلی فشار دادیم، پوش دادن که برن به سمت اسرائیل. اینه که این حرفی که آقای روحانی میزنه حرف درستیه. همه این کارهایی که اینها در طول این چندین سال کردن، حمله به سفارت عربستان سعودی، کارهای نابخردانه‌ای که انجام دادن در طول این چندین سال، روابط کشور ما رو با کشورهای همسایه منطقه به این روز رسانیده است، اینا همش در اثر کاری که اصولگرای افراطی در ایران کردن، و الان هم هیچ کدومشون پاسخگو نیستن. من شکایت آقای روحانی رو میفهمم، شکایت این دولت رو میفهمم. این به تعبیر این نیست که به این دولت نمیشه انتقاد کرد، اما این رو میشه فهمید که در ایجاد چنین وضعی اصولگرایان افراطی بسیار دخیل بودن. آقای روحانی که الان نگاه میکنه به این مناظره ها، نگاه میکنه و اینکه اینا هیچ هیچ مسئولیتی نمیخوان قبول بکنن در کنار مشکلاتی درون کشور ایجاد شده به این گروه ها نگاه میکنه و مجدداً پس از چند سالی که از این ماجرا گذشته به هر بار میخواد برای مردم بیان بکنه که اگر چه دولت نتونست بسیاری از مشکلات کشور حل بکنه، اما مشکلات کشور سر در جای دیگری هم داشت و به یه شکلی داره دولت روحانی خودش رو تبرئه میکنه از مشکلاتی که کشور در حال در سال گذشته داشته، که خب در بخشش قابل قبول هست و در بخشش قابل قبول نیست. ولی من فکر کنم بیشتر داخلیه دیگه، بیشتر به نظر من بیشتر داخلیه، اگرچه این حرف آقای روحانی رو اصولگرایان افراطی قبول نمیکنن یا اصولگرایان افراطی خوششون نمیاد از این گونه صحبت کردن آقای روحانی و دشمنی هاشون رو با روحانی بیشتر میکنه، اما من فکر کنم بیشتر برای مصارف داخلی، اونم به این تعبیر که اگه مردم مشکلات اقتصادی در حال حاضر میبینن، بخش از این مشکلات اقتصادی برمیگرده به این روندها، به روشهایی که راست افراطی در طول چندین سال گذشته در ایران دنبال کرده. فکر بکنم دولت روحانی داره به پایان کارش میرسه، کارشکنی های مفصلی در طول این چند سال کردند و شاید یک فرصت طلایی برای روحانی به دو دلیل، که اولا به اینها بی حرمتی بکنه به خاطر کارهایی که به دولت کردن، نسبت هایی که الان به دولت میدن، و بعدن هم به مردم بگه که ما باعث همه مشکلات کشور نیستیم و در این انتخابات به هر بار میدونید که آقای روحانی به همتی نزدیکه، شاید کاری هم در اون رابطه تونسته باشه انجام بده. اما چیزی که بسیار باعث تأسف اینه که راست افراطی و نمایندگان و 5 نماینده کاندید اونا هیچ مسئولیتی در قبال هیچ چیزی عوض نمی کنن و اصلا انگار در این مملکت چیزی در طول این چندین سال یا کار اونها نکردن و چیزی اتفاق به اون تعبیر نیفت. من فکر کنم دولت روحانی داره از این فرصت استفاده میکنه که جوابی به منتقدین خودش بده و بعدم به مردم بگه که به هر بار اینها بهتر از گذشته عمل نخواهند کرد. ببینید اصولگرای افراطی، این 5 تا کاندیدی که الان درون صحنه هستن، همشون مخالف برجام بودن به شکلهای مختلف و الان دارن به دولت انتقاد میکنن. این یک بی اخلاقی مطلقه در صحنه سیاست کشور. اینا خودشون رو دارن مبرا میکنن از اون چیزی که اتفاق افتاده. گفتم به دولت روحانی میشه انتقاد کرد در بسیاری از موارد، اما اینکه دولت روحانی اعلام میکنه که خروج ترامپ از برجام و تحریم هایی که بالا سر ایران گذاشته یک بخش بزرگی از ناکارآمدی و هر بار بشه گفت که شکست اقتصادی کشور ماست، که اینها به روی خودشون نمیارن و خودشون نمیگن و اعلام نمیکنن که به هر بار در این رابطه هم دست داشتن، به نظر من بی اخلاقی بزرگی هست و در این رابطه میشد که با آقای روحانی هم صدا بود که اینها خیلی بی رحمی میکنن، بی انصافی میکنن و کوشش نمیکنن که شفاف سازی بکنن که همشون در طول این چندین سال با برجام مخالف بودن.
اظهارات مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
اون کاندیدی که میتینگ انتخاباتی برگزار میکنه در استادیوم و ده‌ها هزار نفر مردم ساده و ندارو با وعده قضا میکشونه در یک جمع، اونم در این وضعیت کرونایی، باید به جرم خیانت، نه که با کمال وقاحت، ادعای ریاست جمهوری بر این مملکت رو داشته باشه.
میخواهم به این کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 بگویم شما که میان از دولت حسن روحانی انتقاد میکنیم، میگوین که دولت ناکارآمد است. اگر شما دلسوز ملت ایران بودید، اگر شما خدمتگزار ملت ایران بودید، چرا به آقای حسن روحانی تذکر ندادید؟ چرا نقطه ضعفاشو بهش نفهموندید؟ چرا کمکش نکردید؟ اگر واقعا دلسوز ملت هستید، شما کاندیدای ریاست جمهوری همه تان دروغگو هستید، جز خودخواهی و خودپرستی و سجویی چیز دیگری نه شما دارین و نه لیاقتتان هست. میخوام بگویم که ننگ بر همه تان با دروغگویان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران.
من با این پیام صوتی میخواستم دستای پینه بسته کشاورزای اصفهانی رو از راه دور ببوسم و بگم چقدر این شعار زیبایی که شما درست کردین واقعیت داره که گفتین دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن در قلب مملکت ما متاسفانه کنگر خورده و لنگر انداخته و کسی نیست جز همین رهبر خودخوانده و آدم های دور و بر. قربون لب و دهنتون کشاورزای اصفهانی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس روز چهارشنبه از عدم پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده ابراز نگرانی کرد. در این باره بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در شورای حکام آژانس گفته بود که ایران به هیچ یک از سوالات در خصوص پیدا شدن ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در سه مکان و همچنین وجود ذرات تغییریافته ایزوتوپی در یک مکان اعلام نشده دیگر پاسخ نداده است. اکنون نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در خصوص همین اظهارات رافائل گروسی گفت ما از اینکه ایران هنوز اطلاعات مورد نیاز آژانس را درباره مواد اتمی اعلام نشده ارائه نکرده است عمیقا نگران هستیم.
We are deeply concerned that Iran has yet to provide the IAEA with the information that the agency needs to resolve questions regarding its potential undeclared nuclear material.
نت‌پرایس افزود پرسش‌های آژانس ارتباطی به برجام ندارد بلکه مربوط به تعهدات اساسی ایران در چارچوب توافق جامعه پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که ایران توسط NPT نیز به آن ملزم شده و این جدای تعهدات ایران بر اساس برجام است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد که آمریکا از پیگیری آقای گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کسب اطلاعات لازم از ایران به طور کامل پشتیبانی می‌کند.
ایران must comply fully and substantively with the IAEA and it must do so without further delay.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران میبایست به طور کامل و اساسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و این کار را باید بدون تأخیر بیشتر انجام دهد. وی همچنین گفت ایران و آژانس ممکن است در روزهای آینده دیدار داشته باشند و در خصوص این مسائل گفتگو کنند و ما از نزدیک آن را زیر نظر خواهیم داشت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفته بود که عدم پیشرفت در مذاکرات آژانس و ایران میتواند به طور جدی توانایی آژانس را برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تحت تأثیر قرار دهد. وی قبلا نیز گفته بود غنی‌سازی 60% که ایران اکنون بدان مرحله رسیده است تنها میتواند کاربرد نظامی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه نشست خبریش و در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات احیای برجام گفت هیچ تقویم انتخاباتی در این مورد تأثیر ندارد.
And that is not dictated by any sort of electoral calendar. It's not dictated.
نت پرایس افزود هرچه ایران از نظام راستی آزمایی و نظارتی سختگیرانه ای که تاکنون مورد مذاکره قرار گرفته است آزاد و رها باشد برنامه هسته‌ایش به طور بالقوه خطرناکتر می شود. او تاکید کرد که هدف نهایی از این مذاکرات آن است که جمهوری اسلامی ایران هرگز نتواند با دستیابی به سلاح هسته‌ای به تهدید آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان بپردازد و بهترین راه برای رسیدن به این هدف به گفته نت پرایس دیپلماسی است. در حالی که نت پرایس از عدم تأثیر انتخابات در مذاکرات احیای برجام سخن گفت، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری ایران می تواند مذاکرات برجام را پیچیده کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 28 خرداد برگزار شود. شماری از تحلیلگران معتقدند که آمریکا و کشورهای باقی مانده در برجام تا روشن شدن سیاست هسته‌ای دولت آینده جمهوری اسلامی عجله‌ای ندارند که در این چند روز باقی مانده مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام را به سرانجامی نهایی برسانند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در هفته محیط زیست و در حالی که ایران با بحران تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کند، رئیس جمهور ایران در آخرین روزهای کاریش از آبگیری سدی دیگر در ایلام خبر داد. سدهایی که برخی محور توسعه می‌دانند و عده‌ای آنها را در شرایط کنونی بحران ساز. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین ماه‌های حضور خود در پاستور طرح‌هایی را برای وزارت نیرو به صورت ویدیویی افتتاح کرد که با آب در روزهای تنش آبی در ایران پیوند دارند. طرح‌هایی که آقای روحانی آنها را برای آب و خاک ایران عظیم عنوان کرد. یکی از اشاره‌های رئیس جمهور ایران به ساخت سدهای بسیار مهم بود، مانند آنچه در این پنج شنبه‌های به قول آقای روحانی افتتاح به نام او به ثبت رسید. آبگیری سد مخزنی کنچانچم در ایلام در راستای آنچه رئیس جمهوری ایران طرح‌های آبی دولتش برای مناطق گرمسیری طبقه بندی کرد.
اینکه در طول 8 سال 56 صد تا امروز افتتاح شده که حالا کل صدهایی که در زمان رژیم گذشته تا پیروزی انقلاب افتتاح شده 19 تا صد بوده.
دولت آقای روحانی از اساس قرار بود که در پروژه‌های آبرسانی بازبینی کند و سدسازی‌ها را محدود، چیزی که با حرف‌های 20 خرداد ماه او زمین تا آسمان فاصله داشت.
همطوری که وزیر محترم نیرو گفتند، ما به طور متوسط هر 50 روز داریم یک سد افتتاح میکنیم.
سال 1396 در برنامه مناظره رادیو گفتگو، هدایت فهمی یکی از میهمانان این بحث که از او به عنوان معاون آبفای وزارت نیرو یاد شده، از تلاش هایی برای توقف سدسازی ها گفته بود.
وزارت نیرو 15 سد با نامه رسمی به سازمان حفاظت محیط زیست برای ارزیابی زیست محیطیش نامه نوشتیم که اینا رو خارج کنید، نمیخوایم بسازیم. 50 سد معلق کردیم، یعنی ساختشونو، که گفتیم در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که پیش اومده شاید واقعا اینا خیلی کارساز نباشن.
در همان میزگرد است که بنفشه زهرایی که بعدها با حکم رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی به مدیر کلی دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا انتخاب می شود، ضمن دفاع از سدها به عنوان سازه‌های مدرن روایتگر دو نوع نگاه شد.
مشکل از جایی شروع میشه که ما در روند توسعه سدها اون هدف غایی رو که افزایش رفاه در حوزه های آبریز کشورمون و در استانهای مختلف کشورمون بود فراموش کردیم و خود سدسازی یه جاهایی به نظر میرسه شد هدف، انگار خود ساخت سد یک در واقع کارنامه هست که میتونیم ما ارائه بدیم به عنوان کارنامه توسعه.
ساخت سد بخشی از کارنامه رضا اردکانیان وزیر نیروست. او در کنار چهره‌ای چون حبیب‌الله بی‌طرف وزیر نیروی دولت محمد خاتمی هم حاضر بود. همون وزیری که سد بحث برانگیز گتوند با موافقتش احداث شد. اما سدهایی که آقای روحانی پشتوانه کارنامه دولت خود کرده در شرایطی احداث می شوند که وضعیت آبی ایران به گفته حمیدرضا کشفی معاون شرکت آبفای ایران تابستان سختی را پیش روی شهروندان قرار داده است.
حدود 37% کاهش بارش داشته نسبت به متوسط، که البته این مقدار به صورت مساوی در کل حوزه های این کشور توزیع نشده. ما در حوزه خلیج فارس و در عمان حدود 40% کاهش بارش داشتیم، در حوزه فلات مرکزی که تعداد زیادی از استانهای ما رو در بر میگیره حدود 42% کاهش بارش داشتیم، در حوزه مرزی شرقی که بخش های از استان خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی رو در بر میگیره حدود 77% کاهش بارش داشتیم.
گذشته از آن، مطرح شدن بحث ورشکستگی آبی و جنگ آبی از سوی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنار انحصار سدسازی ها و کنار گذاشته شدن زینفعان هم موجب پا در هوا ماندن قانون جامع آب ایران شده است. نیکا انگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا.
بدون حضور مردم و زینفعان و کسانی که دارن از آب استفاده می کنند برای اقتصاد کشور یا زندگیشون از راه آب تامین میشه، این قوانین تنها سخت‌تر کردن وضعیت اونها و بهتر کردن وضعیت شرکت‌های بزرگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، سپاسد، مهاب قدس و نهادهایی هست که پروژه‌های آبی بزرگ در اختیار اونها قرار میگیره، اما اونها به نفع نیازهای مردم و کشاورزان کاری نمی کنند.
دولت حسن روحانی که خود را پیشتاز سدسازی می‌داند در سال‌های گذشته همه این هشدارها را به گوش داشت. در یک نمونه رضا فتوحی مشاور وقت وزیر کشاورزی در جایی از سیاست‌های وزارت نیرو انتقاد کرده بود.
ما صنایع آب را می‌بریم تو استان اصفهان که به هر حال چالش آب داره. چرا باید اینطوری بشه؟ الان باعث بانیه که اینکه شیراز یا استان فارس الان به این روز افتاده که یه روزی 20% تولید کشور را داشت و الان مشکل ایجاد شده براش، کی بوده؟ وزارت نیرو بوده؟
یا محمد حسین بازگیر که در سال 1396 رئیس محیط زیست شهر تهران بود، مسئله تنش آبی را در یکی از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی به میان کشید.
درانه آب تجدیدپذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعبه، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
جدای از آن، هدایت فهمی معاون وقت آبفای وزارت نیرو هم با ورود به مسئله سدها تلاش کرده بود تا درکی از دیدگاه منتقدان ارائه دهد.
با یک پدیده هم روبرو هستیم. احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
حسن روحانی در هنگامه افتتاح طرح‌های وزارت نیرو از تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه و شیرین کردن و رساندن آب دریا به منطقه شرق ایران هم به عنوان فعالیت‌های دولت خود نام برد. آن هم در روزهایی که هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 حرفی جدی در حوزه محیط زیست و بحران آب نداشته و نزدند. بحرانی که از 2 سال پیش در برآوردی که مؤسسه منابع جهان به دست داد، ایران را صدرنشین کشورهایی کرد که در لبه روز آخر قرار گرفتند. روزی که شاید حتی یک قطره آب هم کیمیا باشد.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. به پایان این مجله نیمه شب میرسیم و آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه رقابت‌های لیگ والیبال ملت‌ها در ریمینی ایتالیا روز پنجشنبه، تیم ملی والیبال ایران در 8 بازی برابر صربستان به میدان رفت و در پایان با حساب 2-3 مغلوب شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران که در 7 دیدار قبلی خود 5 برد و 2 باخت در کارنامه داشتند، با شکست برابر صربستان در رتبه 6 جدول 16 تیمی قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه 9 دیدار خود را در لیگ ملت‌ها برابر تیم ملی آلمان برگزار می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران که در حال برگزاری دور برگشت رقابت‌های مقدماتی انتخابی آسیا در بحرین است، روز جمعه در 3 دیدار برابر کامبوج به میدان می‌رود. ملی پوشان فوتبال ایران در 2 دیدار قبلی هنگ کنگ را 3-1 و بحرین میزبان را 3-0 شکست دادند و در حال حاضر در رتبه 2 جدول 5 تیمی گروه سی ایستاده اند. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار ایران کامبوج را کیم جون کیوک داوری از کره جنوبی قضاوت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی امروز برابر کامبوج، روز سه‌شنبه آینده 25 خرداد در یک مسابقه حساس و سرنوشت‌ساز با تیم ملی عراق دیدار خواهد کرد. حسن اشجاری، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در یکی از برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی در مورد حواشی مسابقه ایران و عربستان حدود 12 سال پیش در ورزشگاه آزادی تهران که در نهایت منجر به برکناری علی دایی سرمربی وقت تیم ملی شد، میگوید:
و مسئله بعد که خیلی حاشیه ساز شد و بعدش در نهایت که اعتقادم اینه که اصلا نتیجه بازی هیچ تأثیری در برکناری آقای دایی نداشت، این بود که بین نیمه قرار بود آقای احمدی‌نژاد بیاد توی رخیه، یعنی تصمیم گرفتن به یک باره بدون هماهنگی. خب طبیعیه که 15 دقیقه شما وقتی تایم فنی داری توی بازی به این حساسی، خب آقای احمدی‌نژاد قراره از اون بالا بیاد توی رخیه، خب این یه تایمی رو از سرمربی میگیره و آقای دایی اجازه رو ندادن و خواستن که پایان بازی اتفاق بیفته، که خب اینم فکر می‌کنم با ناراحتی آقای احمدی‌نژاد و حالا همراهانشون اتفاق افتاد و خیلی مسائل دیگه.
تیم ملی فوتبال ایران در آن بازی در نیمه اول با یک گل از عربستان پیش بود، اما با حواشی که به وجود آمد در پایان بازی را 1-2 باخت و چند ساعت بعد هم علی دایی از سمتش برکنار شد. رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از رایزنی این باشگاه با AFC برای دریافت مطالبات دلاریش خبر داد. و از باشگاه استقلال خبر رسیده برخی هواداران این تیم روز پنجشنبه قصد برپایی تجمع مقابل ساختمان این باشگاه را داشتند که با دخالت ماموران یگانه ویژه نیروی انتظامی این تجمع برگزار نشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. منوش سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.